برداشت‌های شخصی افراد نباید جایی بگیره.
خب الان جناب حریری، الان با توجه به اینکه حضرت عالی هم خب رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هستید، اصلا بیا از این منظر الان سوال بپرسم از شما، دو قسمت تخصصی خود شما الان که دوست عزیزمون هم یکم مهمان ها، صحبت سر این شد که دو تا از کشورها مثل روسیه و چین الان ما اولویت خودمون بزنیم با توجه به عقبه هایی که وجود دارد. خب الان من میخوام حضرت عالی برای ما و شنوندگان بفرمایید با توجه به این شرایطی که الان موجوده، ما چقدر میتونیم روی کار اقتصادی، روی تعاملات اقتصادی با چین حساب بکنیم، ضمن این که بالاخره هم چی میگن سود ملت ایران داشته باشه، هم برای تعامل دو طرفه باشه، قطعا همینه، ولی از طرف دیگه هم با توجه به این شرایطی که الان ارز یا دلار بهتره بگیم حالا داره، الان آیا میشود مثلا بیایم با پول دو جانبه ریال و یوان شدنیست کار کنیم یا خیر؟
اینا سیاست گذاری پولی مالیه.
خب
اینا ربطی به دیپلماسی اقتصادی میگم نداره. اینه که ما کالایی که با دنیا معامله میکنیم با پول ملی باشه یا با ارزهای جهان روا باشه، اینا چیزایی که تو سیاست های پولی ملیه، پولی مالی کشور تعریف میشود.
بله
این خزانه دار کشوره که باید چنین سیاست گذاری میکنه. دستگاه اون مثالی هم که فرمودید چین و روسیه، اتفاقا ما تو اونجا خیلی نیاز به تلاش در حوزه دیپلماسی اقتصادی نداریم، برای اینکه روابطمون در دیپلماسی سیاسی خوبه. باید تو جاهایی ما این دیپلماسی اقتصادی رو پی ببریم که از نظر سیاسی دچار کانفلیکت یا درگیری هستیم باشون. اون جاهاست که نقش دیپلماسی
اقتصادی. اگر شما بخواید الان یه راهکار بدید، حالا با توجه به فرمودید سوال پیامکی
بفرمایید، یعنی چی؟ فرض میکنید ما الان با آمریکا رابطه سیاسی نداریم، با اتحادیه اروپا رابطه سیاسی خرابی داریم، الان ما میبایست دستگاه های اقتصادیمون من جمله اتاق های بازرگانی فعال بکنیم در اونجا. ببینید در دنیا میگویند که ما دولت ایران رو تحریک کردیم، ملت ایران رو کاری بهشون نداریم. ما باید از همین نکات استفاده بکنیم، از همین شکاف ها استفاده بکنیم، بریم بگیم آقا اتاق بازرگانی تو برو به عنوان ملت ایران بگو چرا منو تحریم کردی. دیپلماسی اقتصادی، ببینید در حوزه دیپلماسی به طور عموم میبایستی که صحبت هایی که میشود یک شکل نباشه. صحبت بخش نظامی ما در دنیا، صحبت بخش سیاسی ما در دنیا، صحبت بخش خصوصیمون یا بخش دولتیمون باید با هم متفاوت باشه.
بله.
اما یه پارتیتور میخواد که یه نفری نوتا رو نوشته باشه و رهبری بکنه. اگر توی ارکستری همه با یک نوت بزنن حتما نغمه خوبی میشه، شنوندهش نمیرسه. اما اگر هر سازی بر اساس یک استراتژی کلی، یه پارتیتوری اجرا بشود که یه رهبر واحد داشته باشد، اون وقت میشه ازش یه سمفونی گوشنواز در آورد. برای من
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مجیدرضا حریری، رئیس محترم هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران. سپاسگزارم. بسیار خوب، بریم سراغ جناب آقای بازگیر. آقای بازگیر، صحبت‌های شما مبنی بر این هستش که خب اون چند تا المان رو ما رعایت بکنیم تو بحث حالا تجارت و اینها. صحبت آقای حریری هم شنیدیم، گفت آقا اصلا موضوع این هستش که دیپلماسی با این داستانا متفاوته. خب برسیم به این داستان که حالا الان راهکارش ایشون گفتن با اتاق بازرگانی در کشور، حالا ساز، ولی خب من میگم الان این سازه ناکوک شده دیگه، حالا یه جوری بالاخره این اتفاق داره میفته. چیکار بکنیم که این اول سازه کوک بشه دیگه؟ اینو بفهمید شما.
اول خدمتتون عرض کنم که الان در ایام انتخابات اتاق بازرگانی قرار داریم. خب آقای مهندس حریری هم سالها حضور خوبی در اتاق بازرگانی داشتم، میخواستم این نکته هم خدمت این در مورد اتاق بازرگانی بگم که واقعا خب یکی از ارکان مهم دیپلماسی تجاری ما اتاقهای بازرگانی هست. این ایام در حال در واقع انتخابات اتاق بازرگانی هستیم. واقعا اگر نمایندگان واقعی بخش خصوصی بیان و انتخاب بشن و بیان در کرسی های اتاق بازرگانی بشینن، اینجا هست که یکی از در واقع مواضع قدرت ما محسوب میشه. یعنی بعضا یکی از مشکلاتی که ما داریم، همیشه حالا بخش خصوصی ها مشکلات رو بر سر دولتی ها میندازن، دولتی ها به بخش خصوصی اون رو پاس میدن. باید بگیم که هر دو مقصر بودن، یعنی که نمیشه گفت بگیم که فقط دولتی ها مقصر بودن. خب بخش خصوصی هم ما هم باید اونطور که باید و شاید پای کار باشه. خب الان یک قانونی رو اخیراً در انتخابات اتاق بازرگانی تصویب کردن که باید حالا افرادی بیان که واقعا نماینده بخش خصوصی، یعنی در از دل صنعت بیان، کسانی باشن که خودشون حداقل 20 نفر رو کار در واقع کارفرما باشن و در واقع یه ترنوول مالی خوبی داشته باشن که واقعا از بخش خصوصی. ما سالهای پیش این قانون نبود، یعنی ما در اتاق‌های بازرگانی بعضن رؤسای اتاق بازرگانی خودشون بالا سر یک صنعت نبودن و نمیتونستن نمایندگی خوبی از در بخش خصوصی کنن. پس گفتیم که اگر در این ایام هم انشالله نمایندگان خوبی از بخش خصوصی انتخاب بشن و الان هم که اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی کرسی داره، یعنی شما در شوراهای گفتگوی بخش خصوصی و بخش دولتی، خب اتاقهای بازرگانی دخیلن و خیلی میتونن تو حوزه هم دیپلماسی تجاری و دیپلماسی اقتصادی موثر. من اینو خدمتتون حالا هم شنوندگان عزیز بگم که ما سه تا حوزه داریم تو حوزه دیپلماسی. یکی حوزه دیپلماسی اقتصادی خیلی کلان هست، شامل اون المان‌ها و اون شاخص‌هایی که خدمتتون عرض کردم.
مثل کلی است.
آره، گردشگری هست، سرمایه‌گذاری خارجی هست، ترانزیت هست، تجارت خارجی هست، اینا هیچ. یک حوزه در واقع میایم پایین، سطح دیپلماسی تجاری هست که مربوط به در واقع سازمان توسعه تجارت و بیشتر در واقع فقط مختص تجارت خارجی ما میشه. یک سطح بازم میایم پایین، میگیم دیپلماسی شرکتی یا بیزنس دیپلماسی. اون مربوط به در واقع دیپلماسی بین شرکت‌های بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی محسوب میشه. این واقعا توجه ما به این سه تا حوزه در واقع یک دیپلماسی شرکتی، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی اینا باید یواش یواش با هم طی بشه. اگر ما بخوایم اینها رو خیلی سریع از روش بگذاریم، واقعا اون بحث محقق نمیشه. حالا من برگردم سر سوال اصلی برنامه که حالا یک انتقادی هم میشه کرد، چون حوزه دیپلماسی خیلی کلانه. شما اومدید یک حوزه خیلی ریزی رو در حالا سوال پیامکی انتخاب کردید و گذاشتید
ریزها درست ها رو میسازید.
درست میفهم، ولی حالا ما بیایم ریز بشیم. یعنی من بیام در مورد همین بحث صادرات مواد خام خدمت. ما وقتی میگیم در واقع بیشتر صادرات ما مواد خام هست، من نمونه عینیش رو میخوام الان خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم که واقعا یعنی چی. ما قیمت هر تن کالای وارداتی ما 1600 میلیارد دلار هست، یعنی هر تن کالای وارداتی ما قیمتش حدودا 1600 میلیارد دلار. ولی در اون راستا قیمت هر تن کالای صادراتی ما چقدر باشه به نظرتون؟ اون 1600 بود، قیمت هر تن کالای صادراتی ما چیز حدود 464 میلیارد دلار.
بله،
یک به سه.
بله،
یعنی تقریبا
سو نیم.
آره، 3.5 برابر. این خب اینو در واقع بحث اصلی ما سر همینه، یعنی که ما وارداتمون مواد با ارزش افزوده بالاتر و در واقع واردات مواد نهایی هست، ولی صادراتمون صادرات مواد خام هست. اینو در قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ما نشون داده. حالا چیکار کنیم که این مشکل حل بشه؟ ما از سال 94 دولت مکلف بوده که محدودیت هایی رو در حوزه صادرات مواد خام و نیمه خام وضع کنه، ولی الان 7 سال از اون میگذره و ما هنوز به شکل عینی نمیبینیم این رو که عملیاتی شده باشه. یعنی قانون مکلف کرده بود دولت رو.
چرا؟ ببین مثلا تو بحث اوره گفتن آقا سرریز رو میتونین صادر بکنین، تو بحث نمیدونم پلی پروپیلن نمیدونم فلان یه سری جلوگیری ها شد، اما کافی نیست. ببینید ما تا زمانی که ببینید موضوع اینه که ما مشتقات همینا مشتقات دیگه مزبوده، خب اشکالی نداره مشتقات صادر بشه. چرا؟ بیان داخلی رو اوکی کنن، حالا کام تامین بکنن، حالا نگیم اوکی، خب تامین بکنن همه چی عالی، بعد سرریزش بره. و اینکه نه اینکه کلا بیان جلوی بحث مشتقات هم گرفته بشه، فقط بگن که آقا فقط حالا نفتو بفروشیم، نفت خب این باز همون بحث خام فروشی میشه. ولی زمانی که من بیام آقا بگم که من نیاز داخلی اوره رو تامین میکنم، حالا سرریزش بره، من نمیدونم نفتا، من پلی پروپیل، اینا همه تامین بشه، بعد صادر، خب این میشه معنی صادرات دیگه. صادرات یعنی چی؟ یعنی آقا شما اول داخلت رو همه چی شد کامل تأمین کن، اضافه سرریزشو صادر کن. میشه، ولی خب این اتفاق نمیفته. چرا نمیفته؟
درست میفهمید. ما یکی از مشکلاتی که همیشه بخش خصوصی ما تجار ما ازش گله میکنن این که آقا وضع قوانین یک شبه، یعنی ما مثلا الان تو این برنامه اومدیم میگیم که یهوی جلوگیری کنیم که از مواد خام و نیمه خام از فردا. الان خب شما میدونید ما حدودا، الان من آمارها رو الان جلوم دارم، ما در سال 1400 چیزی بالغ بر 48 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی. خب این خب خیلیش همین بحث در واقع صادرات مواد خام و نیمه خامه.
مثلا اقتصادو چی تعریف میکنه آیا دکتر؟ آیا من اقتصاد یعنی که شما صادرات وارداتت با هم دیگه سر به سر باشه.
بله درست میگم.
اقتصاد سالم.
الان میخوام اینو
خدمت شما فرمودید که الان شما فهمیدید که این یک به سه و نیمه دیگه. خب آقای عبدالله سهرابی دستیار ویژه وزیر امور خارجه پشت خطن. آقا سلام علیکم، عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب حضور جناب عالی و مهمانان عزیز و همه بینندگان خوب شبکه رادیویی.
خب جناب سهرابی خدا قوت به شما و انشالله که سلامت باشی. سوال پیامکی ما این هست، کدام یک اولویت اول را در دیپلماسی اقتصادی کشور دارد؟ یک، جلوگیری از خام فروشی. دو، تولید صنعتی از مواد خام. دوست داریم حضرت عالی به بهانه پاسخ به این سوال انشاءالله بحث را آغاز بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله خیلی متشکر، سوال بسیار خوب و کلیدی و استراتژیک هست. همونطور که امام عزیز رحمت الله علیه از اول ابتدای انقلاب در موضوع فروش خام علل خصوص پتروشیمی و نفت و اینا تاکیداتی داشتن، متاسفانه اونجا که باید شاید هنوز جامعه عمل پوشیده نشده. تاکید مقام معظم رهبری در فراوری کالاها و حتما بینندگان شنوندگان عزیز مستحضرن، از نفت خام بیش از 189 فراورده مختلف داره استحصال میشه. ما تو این بخشا علی رغم همه تلاش‌های بسیار خوب و شایسته‌ای که انجام شده توسط بخش‌های دولتی و به ویژه بخش‌های خصوصی، شرکت‌های فناوری و شرکت‌های پیشرفته‌ای که تو بخش‌های مختلف نانو و بیو دارن کار می‌کنن، ولی ما تو این حیث هنوز عقب هستیم. ما هم تأکیدمون در وزارت خارجه این هست، ولی یک پیوستگی و یک چسبندگی غیر قابل تحملی در بحث مسائل صادرات نفت خام هنوز گریبان ما داره و به دلیل آغشته بودن مسائل اقتصادیمون و تکیه شاید نامناسبی که ما به بحث فروش نفت خام داریم، امروز برای ما یک موزلی شده که حالا در فرصت لازمی که بعد اشاره خواهم کرد در دیدار با مقام معظم رهبری که با کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان و ضعیف شدن پول ملی و اعتبار کشوره که کاهش میده، آقا تذکراتی که به دولت دادن و بر ضرورت رشد اقتصادی تاکید کردن شاید فرصتی بود من یک مواردی داشته.
شما سهرابی، آقای حریری رئیس محترم هیئت مدیره اتاق ایران چین صحبت کردن، گفتن که دولت ها با هم حالا شاید مشکل تو بحث مثلا اقتصادی بین مثلا رابطه اقتصادی بین ایران و آمریکا، خب گفتن که اونها با میگن آقا ما با دولت ها مشکل داریم، خیلی خب بیان یک اتاق بازرگانی مثلا در اونجا تأسیس بشه و اینها. گفتن الان این ساز باید حالت همه با هم دیگه همخوانی بشه و مثل یک ساز کوک زده بشه. حالا الان بنا به هر دلیلی به خاطر کمکاری طرف مقابل هم بگیم مثلا این ساز ناکوک الان داره میزنه، درست شد؟ الان در دیپلماسی کشور که در رأسش وزیر محترم خارجه و خود حضرت عالی و سایر دوستان هستی، با توجه به قوانینی هم که وجود دارد، می شود بخش خصوصی بیاد حالا اصلا کاری هم نداشته باشه دولت ها، مثلا بره در یه جایی مثل آمریکا اتاق بازرگانی تأسیس بکنه که این بخش خصوصی فعال بشه یا خیر؟ چه اراده‌ای وجود داره؟ چه امکانی می شود داشته باشیم یا خیر؟
ببینید من فکر میکنم یک بار هم در بحث برنامه خوب شما من اشاره کردم، ما یکی از اقدامات اولیه آقای دکتر امین عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه همین بود در نشستی که نمیدونم حالا دوست عزیزمون که میهمان شما هستن تشریف داشتن، فکر میکنم ایشون هم حضور داشتن. نه. اونجا من یه پیشنهاد خدمت ایشون دادم و ایشون هم علنی اعلان کرد که رئیس اتاق بازرگانی کل کشور به عنوان اولین مشاور اقتصادی بخش خصوصی وزیر خارجه منصوب بشه و حتی ضرورتاً در بعضی جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه به عنوان توجه به بخش خصوصی شرکت کنن. و این هنوز جامعه عمل نپوشیده.
علتش چیه؟ آیه سوره علتش چیست؟
حالا همین عرض می‌کنم.
ما باید این واقعیت رو بپذیریم که دولت‌ها در هیچ مقطعی از تاریخ هیچ موقع تاجر و کاسب خوبی نبودن. دولت‌ها بیشتر باید جنبه نظارتی داشته باشن. ما هنوز نتونستیم اینو جا بندازیم. شاید یه سری نقاط ضعفی هم متوجه بخش‌های خصوصی ما طبیعی است، اونا هم معصوم نیستن. اما
بالاخره همه با هم تکامل پیدا میکنن دیگه. بر
ما باید مکمل هم دیگه باشیم. ما به عنوان دستگاه سیاست‌گذار، به عنوان دستگاه حاکمیتی، وظیفه‌مونه بریم بستری فراهم بکنیم، بخش‌های خصوصی رو به هم دیگه نزدیک کنیم. همین فردا مثلا در یکی از هتل‌ها هیئت قطری با 20 تا تاجرهای بسیار موثرشون دارن میان. یعنی دائما بخش‌های خصوصی ما، اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های مشترک، رفت و آمدها، ببینید تجارت مرز نمی‌شناسه.
دقیقاً
و مذهبم نمی‌شناسه. ببینید تاجر تاجره، تاجر میخواد کاسبی کنه، تاجر ما هم دنبال اینه که صادرات بکنه، کالا ببره، کالا بیاره. اصلا بقای هممون در رفت آمد و تجارت و حتی در صدر اسلام هم در ایام حج یکی از انگیزه ها و یکی از پررنگ بودن رفت آمده در ایام حج تجارتی بوده که در مکه انجام می‌شده. تجار با خودشون کالاهاشون رو می‌آوردن در ایام حج، هم مذاکره می‌کردن، هم عبادت می‌کردن، هم کاسبی می‌کردن. و این یک فرهنگی است که ما به یادگار از گذشتگان و دیرینه داریم و تجارمون رو باید اینجوری تربیت بدیم. شاید تولید هر تولید کننده تاجر خوب بین‌المللی نشه. ببینید تجارت بین‌الملل فن خودشه.
ببین هر کدوم علم دیگه جان سهرابی. بله.
بله، حالا عرضم اینه که ما با این نگاه در دولت 13 هم آمدیم به میدان. البته نقاط ضعف زیاد هست، تلاش بسیار در انجام میشه، رفت و آمدها، نوع نگاه دولت 13 هم به موضوع همسایگان با روی کرد اقتصادی من فکر میکنم یک شعاری است که بخش اعظمیش رو همه کسایی که دستشون از نزدیک بر آتش است و الفبای تجارت رو میفهمن ملاحظه دارن که الان حجم روابطون با کشورها چقدر افزایش پیدا کرده به ویژه همسایگان. اما نقاط ضعف هنوز خیلی جاها مانده که امیدواریم که انشالله بتونیم اینا رو از مسیر همکارای خوب تجارمون برداریم.
جناب سهرابی، من میتونم خواهش بکنم یه چند دقیقه همراه ما باشید که بتونیم یک بحث خوبی داشته باشیم؟
خواهش
میکنم. متشکرم. خب آقای بازگی صحبتشون نیمه تمامت بفهمید صحبتتون بعد.
من
یه خواهشی بکنم از هر سه عزیز اگر که صحبتی هست منتظر نباشید که من اعلام بکنم که دوستان میان تو بحث. هر کدوم که لازم دونستید، حالا هر عزیزی که داشت صحبت میکرد، آقای سهرابی، آقای بازگی، آقای سلیمی با هم صحبت کنید. بفرمایید آقای بازگی.
بحث از اینجا بود که در واقع نباید یکی از در واقع گلایه هایی که بخش خصوصی ما داره اینی که وضع قوانین یک شبه. ما الان مثلا یهو میایم میگیم که صادرات مواد خام یا نیمه خام ممنوع. خب این میدونید چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای تولید کنندگان، برای سال اینها. پس نباید، یعنی باید یک، همونطور که فرمودن مهمان گرامی برنامه، باید یک سیاست صنعتی درست باشه که طی 10 سال آینده بخش خصوصی بتونه برنامه‌ریزی کنه که مثلا ما طی 10 سال آینده میخوایم عوارض صادرات مواد خام و نیم خام رو افزایش بدیم. خب این واقعا الان بخش خصوصی ما اینو نمیدونه. خب نمیدونه باید تو کدوم صنعت سرمایه گذاری کنه. پس این لزوم توجه به یک برنامه سیاست صنعتی درست که هم بتونه بازار داخل رو کنترل کنه، هم از وضع قوانین یک شبه جلوگیری کنه که تاجر ما وقتی قرارداد بسته، تعهد داده. ما در فقه، ما در تجارت اسلامی ما، خب روی بحث اعتقادات و اون عمل به تعهدات خیلی تاکید شده. خب وقتی تاجر ایرانی ما تعهد داده به وارد کننده عراقی، وارد کننده روسی، خب وقتی مسئول ما یکی یک شبی اعلام میکنه صادرات مواد خام ما ممنوع، خب این تاجر ایرانی ما باید چه واکنشی نشون بده؟ خب این درست نیست. پس باید یک در واقع سیاست صنعتی درستی رو در پیش بگیریم. من این بحث حالا
سپاسگزارم. خب جناب سلیمی، صحبت جناب آقای سهرابی هم شنیدیم و عرضم به حضور شما که صحبت بسیار درست و صحیح هم هست. من میخوام اینو الان با توجه به سوال پیامه که من یه پا دیگه بخونم. کدام یک اولویت اول در دیپلماسی اقتصادی کشور دارد؟ یک، جلوگیری از خامخوشی. دو، تولید صنعتی از مواد خام. چند تا پیامکم بخونم. از این نوشتن که خب صحبت های دستور محترم وزیر خارجه رو شنیدیم، اما آیا میشود که با جلوگیری از خام فروشی کمک بشه برای که قیمت دلار بیاد پایین؟ خب یک بحث. یک نفر دیگه نوشتن که صحبت‌های دستگاه وزیر خارجه رو شنیدیم، محبت کنید ازشون بپرسید آیا الان در دیپلماسی وزارت خارجه اراده‌ای هست برای اینکه یک مقداری مدیریت بشه تو سیستم حالا قیمت‌گذاری‌های ارز و فلان اینا. خب من موقعی که از آقای سهرابی می‌خوام بپرسم این پیامک‌ها رو می‌خونم مجددا، ولی شما بفهمید آقای سلیمی صحبتتون که الان ببینید با توجه به این شرایطی وجوده، الان بالاخره ما شرایطی که شما اینه کاری نداریم، حالا کوکه ناکوکه الان اینه خب، و صحبت آقای سهرابی هم شنیدیم، اراده به این هستش که دستور محترم وزیر خارجه این بوده که خواهش کردن گفتن آقا مثلا رؤسای اتاق‌های بازرگانی بیان به عنوان مشاورین مثلا ویژه ما، ولی خب میگه هنوز اتفاق نیفتاده. چرا نمیفته؟ یعنی چی؟ این کجا گیر کجاست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته‌ای رو که شما اشاره کردید راجع به در واقع اون بحث معیشت و اقتصاد کشور، معیشت مردم و اقتصاد کشور عرض بکنم. مشکلی که ما در یک دهه اخیر یعنی در اثر تشدید تحریم‌ها باش روبرو بودیم در اثر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور است. یعنی ما بالاخره یک مصارفی داریم، یه نیازهایی داریم که باید اونها رو در واقع از طریق واردات و اینها برطرف بکنیم. خب مستلزم اینه که بالاخره منابعی و درآمدهایی رو داشته باشیم که در اثر اون بتونیم واردات انجام بدیم. اینکه چرا این نرخ ارز در کشور ما مداوما رو به افزایش بوده، دلیلش اینه که ما نیازهای خودمون رو در هر صورت باید تامین می‌کردیم برای مردم، منتها درآمدی نداشتیم. یعنی تحریم‌ها فشاری رو که به کشور آورده بود منجر به این شده بود که ما نتونیم صادراتی انجام بدیم و در نتیجه درآمدی هم نداشتیم. اینکه گفته می‌شود آقا خام فروشی نکنیم، به سمت در واقع تولید کالاهای صنعتی بریم، دقیقاً ناظر به این مسئله است که خام فروشی در هر صورتی منجر به در واقع ثابت موندن و یا در اثر تحریم کاهش درآمدهای ارزی می شود. اگر تأکید میکنیم که خام فروشی نکنیم، به این معناست که آقا درآمدهای ارزی کشور باید افزایش پیدا بکنه که به راحتی بتونیم واردات انجام بدیم، نیازهای کشور رو برطرف بکنیم، در نتیجه این نرخ ارز ثابت بمونه و فشار رو به در واقع طبقات پایین جامعه ما نیاره. اما این نکته ای رو که دستیار محترم آقای وزیر هم اشاره کردن، ببینید یه سری مشکلاتی تو کشور هست که من به نظرم بسیار مهمتر از این هست که مثلا آقا ما از اتاق بازرگانی یک نفر مشاور وزیر باشد یا نباشد. همون نکته‌ای رو که الان اشاره کردیم در حالا من میگم تصمیمات فله‌ای، یعنی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های یک شبه‌ای که یهو صادر میشه، ممنوعیت، محدودیت، عوارض سنگین بر نمیدونم صادرات و واردات. خب بیس تجارت و تعهدی که در دنیا هست اینه که شما باید بتونی حداقل یک سال، دو سال، سه سال تعهد بدی به یک تاجری، به یک دولتی که آقا من کالای شما رو در دو سال آینده با این مقدار، با این حجم و با این قیمت تامین میکنم. اگر شما نتونی این تعهد رو بدی یا تعهد رو بدی و اون رو در واقع نقض بکنی، طبیعیه که او به دنبال مشتریان پایدارتری میگرده. یعنی شما اگر پتانسیل تجارت هم داشته باشی، طبیعتا نمیتونی براش مشتری در دنیا پیدا بکنی، چون او به تعهد تو در واقع شک داره و تردید جدی داره. از این جهت فکر میکنم حالا چون دوستان این از سمت دولت هست، یعنی این بخشنامه‌هایی که میاد طبیعتاً از سمت دولت هست، اگر میخوان واقعا تو دولت کاری رو انجام بدن و تلاشی رو بکنن، ضمن اینکه ما میدونیم واقعا همونجور که دستیار محترم وزیر هم اشاره کردن واقعا تلاش داره میشه، من خواهش میکنم که یه فکری به حال این مسئله بکنن. یعنی اینکه شما یه مشاور داشته باشی ولی عملا کاری رو پیشنوری، شما چه 10 تا مشاور داشته باشی چه مشاور، خیلی فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما یه کاری رو اجرایی بکنی، پی بگیری و بری و به نهایت برسونیش.
خب آقای سهرابی عزیز، جام سهرابی،
بله
صحبت دوستان شنیدیم، پیامک دوستمون هم شنیدیم، بله توضیح شما رو بدیم و خواهش
از دوستان عزیزمون آقای بازگیر و آقای سلیمی عزیز، نکاتی که اشاره کردن. ببینید وزارت خارجه حتما همه مستحضرن که به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بیشتر برنامه ریزی و سازماندهی بیرونی داره. ده. یعنی به این معنا و مفهوم هستش که ظرفیت‌های کشور رو شناسایی کنه، با مسئولان مربوطه مثلا در وزارت سمت، وزارت اقتصاد دارایی، سازمان سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی، اینها رو به شبکه‌های مربوطه وصل بکنن، اونها برن برای تسریع در رفع نیازها و ارتباطات. طبیعی است که موضوع تحریم‌ها بیش از حد همه رو دچار آسیب کرده و تولید کنندگان رو، صادر کنندگان رو دچار زحمت کرده و هزینه هایی که الان ما برای تأمین کالا یا جابجایی پول یا دور زدن تحریم ها داریم میکنیم، اینا همه مزید بر علت شده و قیمت های کالا رو برده بالا. این یک ظرفیت. نکته ای که درست اشاره فرمودن تصمیم گیری ها و تصویب قوانین، اینا در وزارت خارجه نیست، اینا در دستگاه مربوطه، متولیان امر در وزارت صمت و سایر وزارتخونه و بانک مرکزی، سیاست گذاری های ارزی، نحوه تخصیص اعتبارات، اینا همش اونجا داره انجام میشه، ما اونجا دخالتی نداریم. اما در بحث این که تاجر ما در موضوع احترام به قانون مشتری مداری و الگو گرفتن از کشورهای موفق، این وظیفه ماست. ببینید بالاخره یه تاجر با زحمت زیاد میره مشتری پیدا میکنه، قرارداد میبنده، اونها تن الان اولین چیزی که گلمند میشن بخشای بیرونی از تجار ما، میگن آقا تجار شما همه مورد احترام هم میان، چقدر تحویل میگیرن، هدیه میدن، احترام میذارن، پذیرایی میکنن، قرارداد میبندن، پارتی اول میره پارتی دوم سوم، آروم آروم شل میشه یا تعهدها خوبه. خیلی جاها ما این آسیب خوردیم. چرا؟ یک دفعه مثلا به خاطر گرانی مثلا گوجه فرنگی یا کمبود یه دفعه میگن آقا فردا ممنوع. آقا این تاجر پدرش در اومده رفته کلی رایزنی کرده، قرارداد بسته، باید خسارت بده. ما الان در بخش‌های حقوقی و کنسولیمون ما در وزارت خارجه گرفتاریم که تاجر ما رفته به زحمت افتاده یا بروش نمیدن، میگه چون تعهدت انجام ندادی، از اون طرف جنس میده تو بندر، کیفیت نداره، گیر میکنه. ما سیستممون هنوز تکمیل نشده، ما در حوزه کشتی‌های فلبر مشکل نداریم ولی کشتی کانتینربر واقعا مشکل داریم. کانتینرهای یخچالدار ما بخش اعظمی از محصولات بسیار با کیفیت ما که کشاورزان زحمتکش ما در سراسر کشور تولید میکنن متاسفانه تو این جابجایی‌ها از بین میره یا در مرزها به خاطر نبود زیرساخت‌های مناسب آسیب میخوره. اینا همش ضرره.
آقای سهرابی، حالا این سوال بندگان خدایی بچه‌هایی که حالا پیامک زده بودن، شنوندگان عزیز، حالا بفهمین لطفاً، حالا درسته که میدونیم دیپلماسی اقتصادی واقعا نمیتونه به تنهایی تو بحث دیپلماسی سیاسی مثلا تو بحث اقتصادی هم بخواد ورود بکنه، اما به خاطر بالاخره سوالی هم که پرسیدم، آیا حالا شخص خود وزیر محترم و سیستم مدیریتی خود وزارت خارجه الان برای اینکه بتونه حالا تعاملاتی بکنه، حتی برای این بحث مدیریت به قول معروف بخش ارز و قیمت به خصوص حالا دلار، آیا تعاملاتی الان دارن
فکری شده؟ خیلی فعالیت ها رو ما اجازه نداریم، داریم غیر علنی دارن کار میکنن. بسیاره. دوستان ما، مدیران ما، وزیر ما دارن تلاش میکنن. حتی دیروز هم در ملاقات با آقای گروسی بحث مذاکراتی شده. ببینید امروز یک عملیات روانی سنگینی بر موضوع دلار داره انجام میشه. ببینید شما در دولت قبل در یه مقطعی تا به 120 هزار بشکه در روز صادرات رسید.
بله.
خب خیلی سختی ها، آسیب ها رو ما از اون موقع دریافت کردیم. ترکشاش حالا داره نصیب ما داره میشه. این یه بخش. بخش دوم، بخش زیادی از منابع ما بر اساس توافقایی که داشتیم قرار بود آزاد بشه، متاسفانه در اثر فشارهای یه ما دو ماهه اخیر که رفتن تو بعضی از کشورها، متاسفانه خزانه داری آمریکا فشار آوردن، بخش منابع ما اونجاها فریز شده و الان مشکل پیدا کردیم. ما در بحث صادرات الان مشکل نداریم، مشتریامون هست، جنسمون میدیم، فقط برای جابجایی اینها یا تأمین بعضی از کالاها، الان کالا مقدار زیادی مواد اولیه دامها و مواد اولیه پشتیبانی از تولید آمده در بنادر، به خاطر اینکه هنوز ارزش به هر دلیل تأمین نشده یا مشکلی داره یا نواقصی داره که آقای رئیس جمهور دستور دادن به رئیس دفتر آقای رئیس جمهور، آقای دکتر اسماعیلی و وزیر جهاد کشاورزی، آقای صادرنژاد بلندشن برن در بندر عباس این مشکلات رو حل بکنن و این نهادها بیاد به بخش‌های تولیدی بخش کشاورزیمون کمک بکنن.
آقای سهرابی، آقای بازگیر مثل سوال بفهم.
جناب سهرابی، من اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم از نکات بسیار خوبی که فرمودید. من حالا چون شما هم تو این برنامه حضور دارید، نماینده وزارت امور خارجه هستین، اول یک خدا قوت بگم خدمتتون و یک نقدم بعدش خدمتتون عرض کنم. واقعا از وقتی که جناب آقای دکتر سفری اومدن در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، انصافا یک جهش غیر قابل تصوری ما نسبت به دوره قبلی احساس، به خاطر تخصصی که ایشون داشتن، چون هم در حوزه سفیر بودن در چین، هم در واقع روسیه و هم تجربه مهندسی دارن، کاملا رو این حوزه سوارن و واقعا من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سفری و همطور همکارانشون جناب آقای دکتر سهرابی که انصافا از مدتی که حضور داشتن یک جهش خوبی رو در حوزه بحث تجارت خارجی، بحث توجه به ترانزیت و کوریدورها که گفتم، بحث در واقع جذب سرمایه گذار خارجی و اینها داشتیم. ولی یک نقدی هم که میخوام خدمتشون عرض کنم این هست که ما از همیشه این صحبت شده که ما سفارتخونه های ما همیشه دیدگاه در واقع سیاسی امنیتی داشتن، یعنی هم سفرای ما بیشتر اقتصادی نبودن و سیاسی بودن و نمی‌اومدن در واقع با سفرای ما اون دیدبان و چشم بینای در واقع بخش خصوصی ما باشن، یعنی از اون طرف فرصت‌های که نیاز داره بازار مقصد رو بیارن و در کشور در واقع توضیح بدن و هم از اون ور در واقع جذب سرمایه گذار کنن به در واقع داخل. ما وقتی میبینیم مثلا سایت های سفارتخونه های ایران رو در کشورهای خارجی نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا خب بله بعضی از سفارتخونه ها واقعا فعال هستن، ولی